هفتمین شماره پادکست کارماست. من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید. صدام گرفته که دیگه با اجازه شما صلاح ندونستم ضبط و بیشتر از این به خاطرش عقب بندازم. به هر صورت بابت گرفتگی همین اول کار عذرخواهی منو بپذیرید لطفاً. بله درسته. همه آگاهید که پخش شماره جدید نه در کارما که تو خیلی از پادکست‌های دیگه هم به واسطه دلهای خونی که داشتیم چند هفته عقب افتاد. سرپا شدن بعد از اون همه قصه سختی‌های خودشو داشت و من به هیچ وجه قصد مکدر کردن خاطر هیچ کدوممونو ندارم، ولی تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که این شماره ناقابل رو با تمام وجود تقدیم کنم به همه خواهر و برادرهاییم که رفتند و پدر و مادرهاییم که ماندند. به خاطر داشته باشید که ما همه یک خانواده هستیم. قصه و شادیمون با همدیگه است و کنار هم میمونیم و من برای آرامش، صبر، تندرستی و شادی دوباره دلهامون دعا میکنم. خب بریم سر وقت این شماره. چیزی که قراره تو هفتمین کارما بشنوید به نظر من خیلی شیرین و شنیدنیه. این شماره کلن دوتا بخش اصلی داره. اولی درون مایه و زمینه اصلیه که بزرگترین تفاوتش با باقی شماره ها اینه که به نسبت کوتاه و مختصر تره. دلیلش هم اینه که چون تو شماره های پیش حجم درون مایه یکمی زیاد شده بود، گفتم این یکم سبکتر باشه که بشوره ببره. بخش دوم که شرط میبندم هممون عاشقش میشیم، بخش آدم خوبه. اینقدر شیرین و لذت بخشه که بیش از نصف این شماره رو مال خودش کرده. در آخرم مثل همیشه پی‌نوشتار داریم که قراره توش چند تا خبر خوب بهتون بدم، پس مطمئن بشید که اونم میشنوید. بخش دوم، درست کاربری. درست کاربری، کاربری درست، مصرف منصفانه یا در عبارت اصلی Just Consumption کلید واژه‌ای بود که من در بین مطالعات پایان‌نامه‌ام باهاش آشنا شدم و اینقدر شیفته شدم که تصمیم گرفتم یک شماره کامل رو بهش اختصاص بدم. همونطور که حتما دقت کردید من اسم این شماره رو به صورت اصلی و انگلیسیش نوشتم. دلیلش هم این بود که پیدا کردن جایگزینی که در همون دو کلمه اول بتونه معنی رو منتقل کنه کمی سخت بود. از طرفی دلم میخواست که با اصل عبارت همونطور که باید و شاید آشنا بشید. شاید تو نگاه اول به نظرتون فقط مصرف بیاد، ولی باید بدونید که جاست اینجا نه به عنوان قید، که در قالب صفت حضور داره و به معنی درست، عادلانه و منصفانه است. پس با این اوصاف عبارت کاملش مصرف منصفانه یا درست کاربری معنی میشه. حالا با این جایگزینا میتونید یه ایده ای راجع به مفهومش داشته باشید. برای اینکه بهتر درکش کنیم لازمه با تاریخچه مصرف کمی آشنا بشیم. تو پرانتز چیزی رو بگم، سرچشمه این شماره 3 تا مقاله هستن که من واقعا قربونشون رفتم وقتی خوندمشون. حتما تو کانال تلگرام میذارمشون که لذت دست اول خوندنشون رو دریغ نکرده باشم. توی این سرچشمه ها از مفاهیم صحبت میشه، در چیزایی به رومون باز میشه که شاید ازشون آگاه نبودیم. پس همین اول کاری نگاهتون رو از یک شماره فنی به یک شماره مفهومی عوض کنید. انگار کنید دارم واسه تون داستان میگم. لذتشو ببرید. برگردیم به تاریخچه مصرف. بد نیست بدونید سر و کله مصرف گرایی از قرن 17 و 18 تک و توک تو زندگی مردم پیدا شده بود. اینطوری که تولید کننده ها اومدن با فروختن یه سری کالای لاکچری رو طبقه متوسط تمرکز کردن. جالبه بدونید مثلا در اون زمان شکر، چای، قهوه و تنباکو که از راه بردهداری کشت می شدن جز کالاهای لاکچری به شمار می اومدن. این شد که چون بازارش رو پیدا کردن، شروع کردن به گسترده کردن کشت و تولیدشون. بعد اونم یه سری تاجر متمول و پولدار اومدن تو لندن خونه گرفتن و ساکن شدن و در ادامش با باز کردن مغازه ها و فروشگاه ها و مراکز خرید، فرهنگ لاکچری و مصرف گرایی رو یواش یواش خوروندن به جامعه. از طرفی این روند داشت همزمان می شد با انقلاب صنعتی که از دو جهت به فروش بیشتر کمک می کرد. یکی حمل و نقل، یکی تولید انبوه. به واسطه انقلاب صنعتی، تکنولوژی تولید انبوه با سود قابل توجه دست تولید کننده ها اومده بود. نشستن فکر کردن، دیدن تبلیغات بهترین راه برای عروض کردن اون همه کالای بیش از نیاز تولید شده است. اومدن با تبلیغات این پیام را به مخاطب رسوندن که چقدر زندگیشون به وجود فلان فرآورده نیاز داره. چیزی که همین الان هم داره پیاده میشه. توی همون دوره بود که بیشتر بیلبوردها، تابلوهای تبلیغاتی، بروشور و کاتالوگا، حتی مدیا به وجود اومدن. اینجا بود که تبلیغات نقش خیلی پررنگی برای سود تولید کننده آبازی کرد. راه دیگه‌ای که تو دهه‌های اخیر برای فروش بیشتر پیدا کردن، کهنگی عمدی بود. یعنی چی؟ با کم کردن کیفیت یا بعضی سازوکارا، اومدن عمر مفید یک فراورده، یعنی چرخه جایگزینیشو کوتاه کردن. مثل چی؟ همین که آیفون سیستم عامل جدیدش رو گوشی‌های قدیمی‌ترش آپدیت نمی‌کنه. یا تحت عنوان زیست تخریب پذیری عمر لوازم جانبیشو مثل کابلای شارژ، هدفونا یا چیزای از این دست رو کوتاه میکنه که سودش از فروش هرچه بیشتر اونا باشه. همه اینا شما رو وادار میکنه بعد از یه بازه مشخص مجبور به تعویض و جایگزینی یه فراورده با گونه جدیدش بشید. حالا شما اینو بست بدید به همه کالاها و همه برندها. همه اینا دست به دست هم میده که چیزی به عنوان مصرف گرایی به وجود بیاد. به همین سادگی. تموم شد و رفت. برای تحلیل همچین روندی شما دیگه الان از من وارد ترید. چون بلدید که برای تولید این فراورده ها اولا چقدر از سرچشمه های خام بهره برداری میشه، چقدر انرژی و ماده به کار گرفته میشه، چقدر ردپای کربن به جا گذاشته میشه و در نهایت چه پسماندی تولید میشه. در اعتراض به این روند جنبش‌های گوناگونی شکل گرفتن، مثل مینیمالیسم، زیرو ویست یا بی‌پسماندی و در صدر همه‌شون جنبش ضد مصرف‌گرایی. ضد مصرف‌گراها یه تحلیل جالبی از مدیا و تبلیغات دارن که میگن فعل خواستن از طریق بمباران تبلیغاتی تبدیل میشه به نیاز داشتن. یعنی تبلیغات این باور رو در شما به وجود میاره که شما فلان فراورده به خصوص رو نمی‌خواید که فقط داشته باشید، بلکه تو زندگیتون بهش نیاز دارید. یعنی برای شما نیاز تعریف میکنه. مینیمالیسم و بی‌پسماندی هم به صورت شدیدی سعی در خونسا کردن این روند داره. با حداقل نگه داشتن نیاز شما به تهیه فراورده‌ای جدید. خوبه که بدونید سازمان ملل هم تو 12 هدف از اهداف توسعه پایدار که اسمشو تولید و مصرف مسئولانه گذاشته، به این مسئله توجه کرده و در اون به مواردی مثل کم کردن تولید پسماند و پسماند خوراکی، پی گرفتن تولید و مصرف پایدار، افزایش آگاهی جمعی از مصرف پایدار و چیزایی از این دست پرداخته. همه اینا رو گفتم ولی هنوز حرفی از جاست کنسامپشن یا درست کاربری نزدم. الان وقتشه. باید بدونید اینجا قراره از یک کیفیت حرف بزنیم. از یک مفهوم. از یک ارزش. از چیزی که با اخلاقیات ما طرفه. از چیزی که از خوب بودن بلند میشه. در حال حاضر این معیار کمی یا قابل اندازه‌گیری نیست. مثل ردپای کربن یا میزان تولید پسماند قابل سنجش و شمردن نیست. شاید در آینده سازوکاری براش تعریف بشه، ولی فعلا نیست. مصداق بارزش آدم خوبی بودنه. شما نمیتونید آدم خوبی بودن کسی رو بشمرید یا بهش وزن و عدد بدید، ولی کاملا و به وضوح میتونید ببینیدش، درکش کنید و متوجهش بشید. پیش از ورود به این بخش نیاز بود که این زمینه رو روشن کنم براتون، تا منتظر یک مقوله فنی و قابل شمارش و اندازه‌گیری نباشید. دکمه‌ی خردمندی رو روشن کنید و درون مایه رو دریابید. دو مقاله که در زمینه جاست کنسامپشن یا درست کاربری یا مصرف منصفانه خوندم از دو منظر گوناگون به داستان نگاه کردن. یکی از دیدگاه فلسفه، اون یکی از جایگاه فرهنگ و ارزش. اول میریم سر وقت دیدگاه فلسفی. برای درک بهتر این بخش من مجبور شدم از کمک یکی از دوستان هم خوابگاهیم که فلسفه میخوند استفاده کنم. توی این سرچشمه که ترجمه اسمش درست کاربری یک رویکرد ارسطویی به مصرف در دوره وفور نعمت هست، به مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه اخلاقیات ارسطو نگاه میکنه و بزرگترین منبعش رو کتاب اخلاقیات نیکوماخوسی که مهمترین اثر ارسطو از قرار میده. نویسنده میگه مصرف گرایی فارغ از نیاز شده یه جنبه از زندگی مدرن جوامع سنتی، یه پدیده هجیم که جالبیش اینجاست که نه تنها عمل مصرفگراها رو اصلا هم ضد اخلاقی نشون نمیده، بلکه اونو یه فعالیت خیلی همگیر و عادی هم معرفی میکنه. حالا دیدگاه ارسطو چیه و چطوری بهمون کمک میکنه؟ ارسطو رو سردمدار فضیلت گرایی میدونن. فضیلت گرایی میگه جای این که بپرسیم چه کاری اخلاقیه، باید بپرسیم چه جور آدمی باید بشم که اخلاقی رفتار کنم. از نظر فضیلت‌گراها اگه ما فضیلت‌ها رو تو خودمون جمع بکنیم، اون وقت کاری که ازمون سر می‌زنه خود به خود درست خواهند بود. حالا یکی از مهمترین بخش‌های دیدگاه ارسطو اینه که هر فضیلت رو میانه ی دوتا رذیلت تعریف می‌کنه. یعنی چی؟ مثلا میانه روی بین افراط و تفریط. بنابراین حد وسط مصرفم میشه چیزی بین سختگیری ریاضت کشانه و هوسبازی افراطی، یعنی نه این نه اون، یه چیزی حد وسطش، متعادل، نه از این بر بوم بیفته نه از اون بر. بنابراین راهکار ارسطو واسه این که بتونیم حد مصرف رو روشن بکنیم پرسیدن این سوال از خودمونه: آیا منصفانه است؟ آیا درست و حد وسطه؟ این میشه اون سنگ محکی که کمک میکنه گزینش واسمون راحت تر باشه. پس متوجه شدید؟ خیلی خلاصه بخوام بگم، ارسطو میگه درست اونیه که حد وسط دوتا شدت باشه. همین مثال افراط و تفریط تو ذهنتون باشه خیلی کمک میکنه. این از این. تو سرچشمه بعدی سبک زندگی پایدار رو تو دوتا دیدگاه شمالی جنوبی بررسی کرده. تو این تقسیم بندی منظور از شمالی کشورهای توسعه یافته و اکثرا غربی هستند و جنوبی بیشتر به آسیا و آفریقا و کشورهای هول و هوش و زیر خط استوات اطلاق میشه. تو دیدگاه شمالی جاست کانسامپشن و درست کاربری و مصرف منصفانه وقتی اتفاق میفته که هم مصرف کاهش پیدا کنه و هم اثرات اجتماعی اقتصادی نابرابری کم بشه. منظور از این نابرابری بیشتر شرایط سخت کار برای گروه‌های مختلف نژادی و جنسی و سنی هست. بر اساس این دیدگاه مصرف فراورده‌ای منصفانه و درست هست که تو فرایند تولیدش انصاف برای کارگران سازندش رعایت شده باشه، مثل دستمزد خوب یا شرایط کار در خورشن. تو دیدگاه جنوبی اما برخلاف این نگاه منطقی و قانونی شمالی، میاد از ارزش‌های فرهنگی که از سالیان سال تو بستر و تاریخ کشورهای مختلف بودن مثال میزنه. من رسماً عاشق این تیکه شدم. داره میگه این منصفانه مصرف کردن، این خوب زندگی کردن، این پایدار بودنه قرن‌هاست که به فرهنگ مردم گره خورده. اصل پایداری از اونجا بلند میشه. میاد مثال میزنه. مفهوم اوبونتو در آفریقا، فلسفه‌ای که ارتباط و اهمیت و احترام انسان برای نسل‌های آینده رو نشون میده و میگه جوامع پایدار اونایی هستن که منصفانه‌تر و پایدارتر مصرف میکنن. مفهوم آهیمسا در هند که توسط گاندی مطرح شد و بهش جنبش ضد خشونت هم میگن، میگه بالایی باید همیشه از پایینی مراقبت کنه و انسان نه برای لذت که برای زنده موندن باید مصرف کنه. داره از ارزش‌های مثل صلح طلبی، اهمیت جانداران، آگاهی و این چیزا حرف میزنه. مفهوم شیاواسه و ایکیگای در ژاپن که مدام درباره بسندگی و خوب بودن و لذت بردن از همه اون چیزایی که داریم حرف میزنه و مدام ارزش بستری که داریم توی زندگی میکنیم و ازش بهره میبریم رو بهمون یادآوری میکنه. این مقاله پر از این مثال هاییه که داره هارمونی، سازگار بودن با بستر زیست و حد مصرف آدمیزاد رو بهش یادآوری میکنه. از فرهنگ و دیدگاه های مختلف ارزش هایی رو نامی بره که اینو بگه: آدم حسابی، مصرف تو تا حقی از آدم دیگهی، از بسترت و از آیندگانت زایه نکنه درسته، منصفانه است، عادلانه است. از این ارزش ها ما تو فرهنگ خودمونم کم نداریم. قناعت کردن، اسراف نکردن، دوری از افراط و تفریط، پرهیز از بیهودگی، خودبسندگی، چیزایی که حتی تو معماری و شهرسازیمون هم متجلی شده. همه این تعریف ها رو شمردیم، از دیدگاه ارسطو تا ارزش های فرهنگی رو رفتیم، ولی در نهایت میبینید که هیچ کدوم مرز ملموسی برای ما مشخص نکردن. هیچ جایی نیست که بگه پس تو اگه از این خط رد شدی دیگه کاربری نادرست یا غیر منصفانه داری. همشون بار این تصمیم گیری رو دوشای ما گذاشتن و سختیش هم همینجاست. همین تشخیص حد وسط، تشخیص تعادل، کی میدونه واقعا بهترین تعادل کجاست؟ درست و منصفانه ترین تصمیم چیه؟ اینجا تنها چیزی که به کمکمون میاد اینه که آگاهیمون رو بالا نگه داریم. دکمه خردمندیمون رو روشن نگه داریم. مدام دانشمون رو بروز کنیم تا راه درست تر رو بتونیم بشناسیم. چند سال پیش اگه ازم میپرسیدن گرفتن یه مهمونی در سال با پذیرای یه بارکی‌ها رو منصفانه میدونستم. اما الان استفاده از یه دونه چنگال یه بارکی هم برای خودم منصفانه نمیدونم. یا فکر میکردم اگه خودم تو بعضی فاصله رانندگی کنم و ماشین تک سرنشین برونم از تاکسی سوار شدن بهتره چون هزینه کمتری داره. حالا اما بین گزینه‌ها روندن ماشین جزو دورترین اولویتامه. میبینید مرز آگاهی ما مدام در حال جابجاییه چون هر روز داره یه چیزی به دانشمون اضافه میشه. پس بهترین سنگ محک هر جا که گیر کردیم همون سوال ارسطوئه. اینکه هر بار با دانش افزودمون از خودمون بپرسیم این منصفانه است؟ این درسته؟ سوم، آدم خوب. از خوب بودن، شریف بودن و عالی بودن آدم خوب این شماره نمیدونم چی باید بگم بهتون. اجازه بدید بریم و با شنیدن این گفتگوی شیرین خودتون آشنا بشید باشون. خانوم ها، آقایون، جناب آقای سعید انصاریان. سلام، خیلی خوش اومدین آقای سعید انصاریان عزیز.
سلام، وقت شما بخیر و به همه مخاطبینی که این صداها رو میشنوند سلام میکنم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستن. امیدوارم که پر از امید و روشنایی باشن.
قربون شما، خیلی منت گذاشتیم دعوت منو قبول کردیم، واقعا دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، اصلا اینجوری نیست و باعث افتخار منه که در خدمتتون هستم.
قربون شما. خب آقای سعید، آقا خودتون هر طور که صلاح میدونید خودتون رو معرفی بکنید.
من سعید هستم و متولد روستای الگن در دامنه های اسرارآمیز زاگرس در جنوب غربی ایران.
بسیار عالی.
فکر میکنم برای معرفی من همین یک جمله کفایت میکنه.
مرسی. برای معرفی شما که خیلی حرفای زیادی به نظر من لازمه، ولی خب در همین حد فعلا ما بسنده میکنیم. خب آقای انصاریان عزیز، بفرمایید که بنیاد الگن اساساً چی هست که شما راه انداختیدش؟
واقعیت اینه که زاگرس به طور کلی حال و روز چندان مساعدی نداره، با وجود این که بیش از 50% آبهای شیرین ایران رو تولید میکنه، با وجود این که بیش از 53% از پوشش جنگلی ایران رو بلوط تشکیل میده، ولی حال و روز اونها خوب نیست و تقریبا تمام گونه های بلوط در ایران در معرض خطر هستن. به همین دلیل من تصمیم گرفتم دنبال رویایی که همیشه داشتم و بازگشت به این سرزمین پدری و مادریم بود، برگردم کردم، منتها انگیزه هامو تغییر دادم و وقتی آگاهی پیدا کردم از اینکه حال و روز محیط زیستش چندان مساعد نیست، تصمیم گرفتم که به کمک هم ولایتی هام دست به تصمیم عزیز بزنیم و با کمک هم بتونیم بخشی از این صدمات و لطماتی رو که زاگرس این سالها دیده بود رو ترمیم بکنیم. و به همین خاطر گفتیم این روی خود سازماندهی شده تر، خردمندانه تر، با کمک هموطنان دارای دانش و آگاهی تو این زمینه پیش ببریم. و این شد که مردم روستای الگن این پویش رو راه انداختن برای کاشت، گسترش و مراقبت از جنگل‌های بلوط زاگرس در الگن که حالا سازگارهای خاص خودشو داره که در ادامه اگر شما بپرسین من حتما براتون توضیح میدم.
بسیار خب، من قطعا میپرسم، سوالام آماده کردم که ازتون بپرسم آقای انصاریان. این فکر بنیاد الگن اصلا چطوری شد که تو فکرتون افتاد؟ چی شد که فکر کردین باید این جنگل رو دوباره زنده کنید، دوباره احیا بکنید؟
خب من راه رفتن رو، دوره طلایی کودکیم رو، بهترین خاطراتی که در زندگیم دارم رو، خوشی‌ها، ناخوشی‌ها، اون رنگ‌ها و رنج‌ها و مجموعه از زیبایی‌ها از این اقلیم در ذهن من وجود داشت که هیچ وقت از ذهن من پاک نشد. اینجا نه فقط در بخشی از سرزمین زاگرس که من زندگی میکنم، بلکه کل زاگرس پر از آیین و مناسک و کارناوال و فستیوال های مختلفیه که در دوره های مختلف به وقوع میپیوست. من همیشه شیفته اینها بودم، حتی وقتی که تصمیم گرفتم به دانشگاه برم رشته سینما رو انتخاب کردم که بتونم بخشی از این رویدادها و این تصاویر اعجاب آور رو و کمک تصویر به دیگران انتقال بدم. پس اینجا توی ذهن من همیشه یک تصویر رویایی از این اقلیم وجود داشت. ولی خب وقتی فهمیدم که حالش چندان خوب نیست و احتیاج به کمک من و هم نوعان من در این سرزمین وجود داره، تصمیم گرفتم که بازگشتم رو که من موکول کرده بودم برای میانسالی و سالهای در واقع واپسین زندگیم که به اینجا برگردم و یه زیست روستایی رو تجربه بکنم، به تعجیل انداختم و گفتم اگه من بخوام اون موقع برگردم دیگه چیزی نمیمونه. حسه اولیه الگن و تصمیم و پویش الگن و بنیاد الگن از اینجا شکل گرفت که من برگردم و شروع بکنم به فرهنگ سازی، به آموزش با کودکان، به در واقع کاشت های پراکنده. در وهله اول به این شکل منسجم نبود، ولی خب وقتی شروع کردم به گفتمان، مشاوره گرفتن، مشورت گرفتن، به این نتیجه رسیدیم که باید کار اساسی تر انجام بدیم. به همین خاطر منسجم ترش کردیم، خیلی بستش دادیم، سازوکارهای متنوعی براش طراحی کردیم که این اتفاق به سریع ترین، خردمندانه ترین و پرقدرت ترین حالت ممکنش اتفاق بیفته که شد ریشه این پویش مردمی که هر کسی از سراسر ایران میتونه به اینجا بیاد. اولین چیزی که ما احتیاج داشتیم برای اینکه کاشتمون ایمن و درست باشه منطقه قروق بود. خب شما میدونید سالانه در ایران شاید میلیون ها درخت کاشته میشه، ولی به دلیل اینکه درخت بانی نمیشن و فقط درخت کاری میشن، بخش اعظمی از اونها تلف میشه و از بین میره. به همین دلیل ما یک منطقه وسیع رو به کمک اهالی قروق کردیم، از اونها خواهش کردیم که وارد منطقه نشن، دامدارها و گلدارها ازشون خواهش کردیم با توجه به توضیح شرایط وخیمی که وجود داشت به اونها، متقاعد شدن که وارد اون محدوده نشن. ما هر سال بلوط هایی رو که از درختان می افتاد رو از دست می دادیم به دلیل اینکه روساهای اطراف و گلدارهای دیگه می اومدن و اونها رو جمع می کردن برای خوراک دامهاشون در فصلهای غیر از فصلهایی که آذوقه به طور طبیعی نداشتن از بلوط استفاده می کردن. ما اونها رو در منطقه قروق سیو کردیم، نگهداری کردیم و از پاییز امسال در آذر ماه شروع به کاشت اونها کردیم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم چیزی قریب به 20,000 کاشت انجام دادیم به وسیله همون بذرهایی که نگهداری کردیم. منطقه ما منطقه وسیعیه و گمان میکنم میلیون ها دانه بلوط الان در اون منطقه نگهداری میشه که ما حدسمون اینه تعداد قابل توجهی از اینها هم توسط خود زاگرس تبدیل به نهال خواهند شد و این در بخش در واقع زیست محیطی پروژه ما بود که با قدرت داریم پیش میریم. هموطنانمون از جای مختلف ایران به الگن میان در کاشت به ما کمک میکنن و محیطبانهای مردمی به صورت مداوم و شبانه روزی از اونجا محیطبانی میکنن که این کاشت مناسب نبینه و ابعاد دیگه ماجرا که فکر کنم همین اینقدر طولانی شد بهتره که ادامه گفتگو رو به شما واگذار بکنم.
نه خواهش میکنم، از بس شما شیرین و خوب صحبت میکنید واقعا آدم دیگه سوالی نمیمونه واسش و از این عددا که میگید اصلا واقعا شوخ در میارم. فکر میکنم که شما تا همین الان هم رسالت خیلی بزرگی رو انجام دادید با این 20,000 نهال کاشن. از فکر میکنم تا الان 4-5 ماه بیشتر نیست، خیلی سختتون نبود؟
ما از آذر ماه شروع کردیم و به کمک اهالی هموطنانمون که می اومدن این کاش انجام شده و به صورت وسیع همچنان ادامه داره. طرح‌های مختلفی طراحی کردیم که انگیزه برای مشارکت رو بالاتر می برد، علاوه بر این در حوزه های دیگه، یعنی مثلا شما تصور کنید که هموطنی که به عنوان داوطلب تا الگن می اومد و کاش اگه تخصصی غیر از این حوزه هم می داشت رو در اختیار مردم قشنگ من در الگن قرار می داد، اگر کسی پزشکه، اگر کسی در واقع هنرمنده، اگر کسی مشاغل دیگه داره که می تونه در روستا به روستایی ها کمک بکنه. خیلی اتفاق خوشایندی که افتاد این بود که ما از تخصص اونها هم استفاده میکردیم. در واقع یک اتفاق هیجان انگیز که اینجا افتاده همین مجموعه فعالیت هایی که خصوصا ما داریم با نسل آینده کار میکنیم، قصه خوانی براشون گذاشتیم، داریم آموزش های محیط زیستی رو به اونها به صورت زیر متن و ناخودآگاه به اونها هم آموزش میدیم که نسل آینده الگن نسل آگاه به ارزش‌های محیط زیستی باشه و سخت نبود حقیقتا، انقدر لذت بخش و دلنشینه که من بگم سخته. حتی اگر کلمه سخت رو هم براش به کار ببرم فکر میکنم ناشکری کردم، انقدر که این فضای زاگرس جادوییه، انرژی جادویی به ما میده و ما همینجوری تا الان که با قدرت پیش رفتیم از الان به بعدش هم با کمک هموطنانمون با قدرت پیش خواهیم رفت.
از بس شما قشنگ از الگن صحبت میکنید آدم تشنه دیدنش میشه، همینطوری هی اشتیاق به وجود میاد که بیایم بازدید بکنیم. امیدوارم به زودی فرصتش برای ما هم پیش بیاد و بیایم پیشتون. و این چیزهایی که تعریف میکنید آدم فکر میکنه دارید آرمان شهر میسازید در الگن. آقای انصاریان
دقیقا ما در سازوکار و چشم‌اندازی که طراحی کردیم یک دهکده سبز که شما به درستی گفتین میتونه آرمان شهری باشه و الگویی باشه برای خیلی جای دیگر رو درست میکنه. این بخش در واقع حیات وحش و محیط زیست پیرامون الگن، ما روی خود روستا هم داریم کار میکنیم، بافت تاریخی الگن رو داریم تبدیل به اقامتگاه میکنیم، اون خونه های کهنسالی که ریشه در معماری دوره ساسانی و ما بعد اون داشت رو و متروکه شدن و رها شدن رو داریم مرمت میکنیم به کمک باز هموطنان داوطلب حرفه‌ای که در زمینه معماری و زیر شاخه های اون متخصص هستن. این اتفاق میفته که هموطنانمون که در واقع در جریان این پویش قرار میگیرن و میخوان به الگن بیان در همین خونه های کهن قدیمی الگن سکونت پیدا بکنن. در واقع میخوایم با ایجاد یک زنجیره تازه معیشتی برای بومی ها اونها رو یه خورده دامپروری که خارج از توان مراتع هست رو اینجا کاهش بدیم با تقویت زمینهای مثل احیای صنایع دستی بومی ها، احیای غذاهای محلیشون، احیای خونه های قدیمیشون که میتونن راحتی تبدیل به اقامتگاه بشن، بازی ها، رسومات، مناسک و آیین هایی که اینجا وجود داره. در واقع ما داریم یک زنجیره ای از این اتفاق ها رو کنار هم پیش میبریم، شبیه تکه های پازل که کنار هم قرار بگیره و بتونیم یک چشمنداز دقیقی که بر اساسش طراحی کردیم رو به دست بیاریم. و من فکر میکنم در 2-3 سال آینده الگن به یک روستای خودگردان سبز در همه ابعاد تبدیل خواهد شد.
وای وای، اینطور که شما میگین آدم واقعا کیف میکنه و من لذت میبرم از این که میبینم در جریان هستم با تیم فوق‌العاده حرفه‌ای شما دارید این مسیر رو پیش میبرید. اگر اشتباه نکنم تیم معماری و شهرسازی ایران رورال هستن، درست میگم؟
گروه ایران رورال کار پژوهشی و میدانی ما رو در همین شهریور ما با زنجیره متشکل از حدود 60 نفر از بهترین های حوزه معماری به الگن اومدن. تمام ابعاد ماجرا رو چه در حوزه معماری، منظرسازی، پلان، روستا آرایی و حتی مناسبات فرهنگی و اجتماعی رو بررسی کردن که نتیجه اون شد ایونت یک روزه روز رویداد الگن در تهران. و ما الان که با شما صحبت میکنیم هفته آینده دوستانمون حضور پیدا میکنن که رسما کار مرمت رو آغاز بکنیم و طبق فازبندی که انجام دادیم ایشالله طی 3 فاز کوتاه مدت که یک پروسه بلند مدت میشه این بافت هم احیا میشه.
به آدم واقعا کیف میکنه، خدا رو شکر میکنم که اینقدر خبرهای قشنگی تو خاکمون تو کشورمون داره اتفاق میفته. امیدوارم به گوش هرچه آدمهای بیشتری برسه که اونا مثل ما کیف بکنن. آی انصاریان، خب ازتون بپرسم که حالا چرا وسط این همه بلوط شما انتخاب کردین واسه کاشتن و پرورش بیشتر؟
شاید مخاطبین شما مثل خیلی های دیگه ندونن که یعنی شاید وقتی صحبت از جنگل میشه هموطنان ما یاد جنگل های عزیز و قشنگ و نرم و ملایمون در شمال بیفتن، در صورتی که جالبه بدونیم 53% از کل پوشش جنگلی ایران بلوطه، یعنی منحصرا درخت بلوطه و حدود 47% سایر گونه های درختیه. خب الان شما شاید متعجب بشین و ما بیش از حدود 8 نوع بلوط در ایران داریم که عموماً به دلیل خوشسالی اخیر در واقع دست درازی و دخالت‌های انسانی، چرا کشاورزی در پایین دست‌ها و همه اینها در واقع موفق به احیای خودشون نشدن. یعنی گونه‌ها، اکثر گونه‌های بلوطی که در ایران وجود داره کهنسالن و از اون ور هم خیلی طول می‌کشه تا بلوط‌هایی که کاشته میشه دوباره وارد چرخه بشن. همین چند کلام مختصر نشون میده که بلوط خیلی اوضاع مساعدی نداره، علی‌رغم اینکه این همه مفیده. یعنی تنه بلوط ضرب بارون رو نگه میداره و آبها رو به سمت سفره‌های زیرزمینی هدایت میکنه، ریشه بلوط خاک رو حفظ میکنه و مثل یک آغوش محکم خاک ایران رو حفظ میکنه که در بارندگی ها شسته نشه. و اگر میبینی هر از گاهی در جاهای مختلف زاگرس سیلی اتفاق میفته به خاطر اینه که در بالا دست بلوط ها از بین رفتن و باعث شده که این خاک مرغوب بی نظیر شسته بشه به پایین دست بیاد. پس این نشون میده که ارزش اکولوژی که در یک درخت بلوط که من همین الان روبروی یک قامت رعنای عزیز یکی از اینا ایستادم و دارم با شما حرف میزنم انقدر زیاده که حتما باید دست به کار بشیم و این گونه رو از خطر نجات بدیم. شما تصور کنید همین بلوط هایی که ما الان میکاریم 40 تا 60 سال طول میکشه تا بارور بشن. بلوط اینقدر آهسته و سر و فرصته، پس این خطر رو خیلی جدی تر میکنه. از اون طرف ما بلوط های کهنسال رو داریم که هر آن ممکنه با آفات دوچار بشن، خطرات انسانی اونها رو از بین ببره، و از اون ور هم اینقدر آهسته است که 30-40 سال دیگه طول میکشه تا اینا وارد چرخه بشن. به همین خاطر ما احتیاج داریم که این پروسه رو خیلی قدرتمندتر پیش ببریم و نگاه ویژه‌ای به بلوط داشته باشیم.
عجب. پس حالا اینطور که شما میگید واقعا بلوط یه جور نعمت محسوب میشه واسه جنگل‌های ایران و کلن خاک کشورمون. حالا تا زمانی که ایشالله ما بتونیم بیایم الگن، لطفاً شما از طرف من یکی از اون بلوط‌ها رو خوب تنگ در آغوش بگیرین تا زمانی که ایشالله خودمون بتونیم بیاییم. حالا سوال دیگه که ازتون دارم اینه که آقای انصاریان، شما برنامه دارید که درخت‌های دیگه‌ای هم بکارید یا صرفاً فقط می‌خواید روی بلوط مانور بدید؟
البته که ما درختان دیگه زاگرس رو هم که درخت بومی محسوب میشن پوشش خواهیم داد، منتها کاملا بر اساس منطق پراکنشی خود زاگرس این کار میکنیم، یعنی ما دخالت اکولوژیک نمی کنیم. مثلا اگر بنه وجود داره، زالزالک وجود داره، انجیر وحشی وجود داره، بادام وجود داره، ما بر اساس پراکنش طبیعی که وجود داره، مثلا اگر در هر هکتار 50 تا بلوط وجود داره و 5 تا از اون گونه های دیگه، ما بر اساس همین پراکنش پیش میریم، نه اینکه بخوایم صرفا مثلا عرصه‌هامون رو با گونه های دیگه پوشش بدیم. کاملا بر اساس خود منطق زاگرس این کارو میکنیم و گونه هایی که اسم بردم رو حتما کاشت خواهیم داشت و اضافه خواهیم کرد.
بسیار عالی. خب آیه انصاریان عزیز، محبت میکنید راهایی که میشه از بنیاد الگن قشنگ و نازنین شما پشتیبانی کرد و سرپرستی درختار رو به عهده گرفت و لطفاً یه توضیح بدید؟
البته حتما. اولا اینکه هر کسی با هر حوزه توانایی و تخصصی و انگیزشی میتونه به ما کمک بکنه، یعنی یه کاری که ما داریم در الگن، مثلا میخوام مثال بزنم یک آرتیست چجوری میتونه به ما کمک بکنه، ما داریم ضایعاتی که خود طبیعت هر سال تولید میکنه رو، مثلا درختی کهنسالی در اثر طوفان میفته یا صخره جا به جا میشه یا یک تغییری اتفاق میفته رو، ما مثلا میخوام اون کنده ها به جای اینکه از بین برن یا به عنوان سوخت استفاده بشن یا از منطقه خارج بشن، همین ها رو تبدیل به اثر هنری بکنیم و یک پارک موزه هنر طبیعی به وجود بیاریم از همین حذف هایی که خود طبیعت انجام میده. این در این سطح میشه به ما کمک کرد، تا اینکه یک نفر مثلا در حوزه تخصصی دیگه مثل معماری، مثل پزشکی، مثل نمیدونم آموزش و همه اینا، میشه با هر توان دانشی که وجود داره به الگن کمک کرد. این یه حوزه است. یه حوزه دیگه خود محیط زیسته که ما یه سازوکار طراحی کردیم به اسم سرپرستی درختان، که هر هموطنی میتونه هر تعدادی که بخواد از این درختان که کاشته میشن رو به سرپرستی قبول بکنه و اون بشه مسئول معنوی اون درخت، بشه شازده کوچولوی اون بلوطی که از اون به بعد وقتی برای اون کاشته میشه اون مسئولش محسوب میشه و میتونن خودشون برگن بیان کار کاشتش رو انجام بدن، میتونن ما به نیابت از اونها اگر امکان حضور ندارن این کار رو انجام بدیم براشون، و یا میتونن در بازه‌های دیگه به درختانشون سر بزنن، براشون شناسنامه صادر میشه و همینطور منتب میتونن در جریان کم و کیف احوال اون درخت قرار بگیرن، پلاک گذاری میشن، به نام اونها ثبت میشه و میتونن اونها مثلا برای هزینه هایی که وجود داره، هزینه های نگهداری، مقدار اندکی هم به ما کمک بکنن که ما در واقع چرخمون بی نیاز سر پیش بره و بی دغدغه تر.
بسیار عالی. من واقعا نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم. کار به این قشنگی دارید میکنید، کار به این زیبایی. چه چیزی بهتر از این که آدم جنگل زنده بکنه که واقعا زندگی هممون وابسته است به این محیط زیست قشنگ. اینطور که میگی واقعا آدم تشنه تر میشه که هرچه زودتر بیاد الگن رو ببینه. و من میدونم که زحمت همه ما رو دوش شماست، خیلی کار قشنگی دارید میکنید و من آقای انصاریان واقعا به نیابت از همه کسایی که اینو میشنون افتخار میکنم که هموطن شما هستم.
من افتخار میکنم که هموطنان جانی چون شماها دارم و حقیقتا ما کاری نمیکنیم، ما اینجا داریم عشق بازی میکنیم با طبیعت. طبیعت شاید در وهله اول و در مواجهه های اولیه اون حقیقت نرم و جادوییش رو به ما نشون نده، ولی وقتی میای در دلش قرار میگیری، اون رو به اسم خطاب میکنی، به آغوشش میکشی، متوجه میشی که دست طبیعت هم آروم داره از آستین نامرئیش بیرون میاد و شما رو احاطه میکنه. ما کار خاصی نمیکنیم حقیقتا، ما با عشق و با امید به این که این سرزمین اسرارآمیز، این ایران شگفت انگیز شایسته بهترین هاست و با زیباترین حالت ممکن به ما ارث رسیده، ما هم باید زیباترین حالت ممکن به آیندگانمون تحویلش بدیم. ما مسئولیم در برابر سرزمینمون و ما فقط داریم به مسئولیتمون عمل میکنیم. امیدواریم و دعا میکنیم که بتونیم گامهای خوبی رو برای کشورمون که مستحق و بهترین هاست برداریم.
بسیار عالی، ما فقط میتونیم دعای خیر بکنیم واسه شما، راه قشنگی که پی گرفتین، و دعا بکنیم آدمای مثل شما هرچی بیشتر بشن توی کشورمون.
بی نهایت هم. من فکر میکنم تمام مردم سرزمین من بی نظیر و شگفت انگیزن و قطعا میتونن که اونها هم در هر موقعیتی که دارن، در هر جایگاهی که هستن، فقط کافیه یادشون باشه فرزند چه سرزمین رویایی هستن که بتونن به بهترین شکل براش کاری انجام بدن.
بسیار عالی. آقای انصاریان، اگر واسه حرف آخر چیزی برای گفتن دارید بفرمایید.
من فقط اکتفا میکنم به کلام نورانی حضرت مولانا که شعار ما هم هست در الگن: تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه حاصل، تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برافروز، که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر.
بسیار عالی، هزار بار ازتون ممنونم به خاطر این وقتی که گذاشتید که با هم صحبت بکنیم و بنیاد الگن رو بتونید به چند نفر آدم بیشتری معرفی بکنیم. آقای انصاری ازتون واقعا ممنونم.
من با تمام جانم از شما ممنونم و اینو بدونین که الگن خانه همه مردم ایرانه. به امید دیدار همه کسانی که این صدا رو امروز شنیدن یا میشنون در آینده در دامنه های اسرارآمیز زاگرس در الگن، ای که دارن دانه های عزیز بلوط رو در سینه زاگرس می نشانن.
بسیار عالی، ایشالله. مرسی آقای انصاریان، خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم شما رو
بخش آخر پی نوشت. پینوشت یک، یعنی میخوام بگم این شماره بمباران خبرهای خوبه. بین خودمون بمونه، یواشکی و در گوشی داریم یه کارایی میکنیم که ایشالا خدا بخواد زنده باشیم شماره بعدی کار ما رو ببریم واسه اجرای زنده. دعا کنید همه کاراش خوب پیش بره، انجام بشه، بتونیم همو ببینیم و از پیش هم بودن لذتش رو ببریم. چه افتخاری بزرگتر از این برای من که بتونم شما رو از نزدیک ببینم و باهاتون گپ بزنم. برای اینکه خبرهای بعدیش رو بشنوید، مطمئن بشید که صفحه اینستاگرام یا توییتر کارما رو دنبال میکنید. پی نوشته دو، چه شماره قشنگی بشه شماره بعدی. بی خود نمیگم آدم ایدی حواستون باشه حتما بشنویدش، شاید حتی قبل خرید کردنتون. پی نوشته سه، قربونتون برم که کار ما رو پشتیبانی مالی کردید. افتخار سربلندیش برای منه که لایق دونستید. و خبر خوب بعدی اینه که باید بدونید چشم بسته 10% پشتیبانی های مالی که از کار ما میشه مستقیم و دو دستی تقدیم بنیاد الگن میشه. اینطوری مطمئن میشید که شما هم تو خلق دوباره اون جنگل زیبا نقش دارید. چه مزه‌ای میده کارهای دست جمعی. لینکش رو تو شونوت میذارم که اگر خواستید پشتیبانی کنید دسترسی مستقیم داشته باشید. پی نوشته چهار، در اینجا و این لحظه کارما به مهر زیاد شما بیش از 18,000 بار شنیده شده و نزدیک به 3,100 نفر دنبال کننده داره. چه افتخاری برای من بزرگتر از این. لطفاً بازم همین راهو پی بگیرید و هر کسی رو فکر میکنید شنیدن کارما میتونه بهش کمکی بکنه صدا بزنید بیاد. شما که بهتر از من میدونید چی بهتر از تعداد بیشتر برای آدمای بهتری شدن؟ باید بدونید من مثل همیشه سپاسگزار تک به تک لحظه هایی هستم که برای شنیدن کارما میذارید. امیدوارم که کارما دری به روتون باز کنه و نوش گوش هاتون باشه. و در آخر تمرین آدم بهتری بودن رو همیشه تو خاطرتون و دکمه خردمندیتون رو روشن نگه دارید و فراموش نکنید که همه چیز به خودمون برمیگرده. باور کنید.